بازی‌ها، روانشناسی، روابط انسانی، نویسنده اریک برن، ترجمه اسماعیل فصیح، نوار دوم، لبه دوم، صفحه 52. در علوم دیگر نیز درباره این کنش اجتماعی از نقطه نظرهای گوناگون مطالعات و تحقیقاتی شده است، ولی چون در اینجا تنها تاریخ شخصی افراد و پویایی شناسی روانی افراد مورد نظر است، بنابراین برخورد ما جنبه روان درمانی اجتماعی دارد و درباره سالم بودن بازی‌ها قضاوت ضمنی خواهیم کرد. این بحث با مطالعات جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی که بیشتر به طبیعت فرد و کمتر به بازخورد او توجه دارد متفاوت است. رواندرمانی این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که مثلا بگوید کمی صبر کن، در حالی که در مورد سایر علوم چنین نیست. تحلیل تبادل رفتار یکی از رشته‌های روانپزشکی اجتماعی است و تحلیل بازی‌های یکی از جنبه‌های تحلیل تبادل. تحلیل عملی بازی‌ها موارد بخصوصی را که در موقعیت‌های خاص ظاهر می‌شوند بررسی می‌کند. تحلیل نظری بازی‌ها کوششی است در طبقه‌بندی و خلاصه کردن تمام بازی‌های گوناگون تا بتوان هر یک از آنها را در قالب فرهنگیشان و مستقل از محتوایی که در لحظه وقوع دارند مورد مطالعه قرار داد. تحلیل نظری بازی اگر واسه خاطر تو نبود را در ردیف بازی‌های ازدواج طبقه‌بندی می‌کند و خواص آن را به نحوی ارائه می‌دهد که در مورد هر زن و شوهر، چه در کلبه‌ای در جنگل‌های آمازون و چه در شیک‌ترین آپارتمان‌های مانهاتن نیویورک زندگی کنند، و خواه در مورد جشن ازدواج و خواه در مورد مشکل مالی جهت تهیه چوب ماهیگیری برای هدیه به فرزند بزرگ، در همه جا صدق خواهد کرد. و البته صرف نظر از درجه خشونت ظرافت حرکات کلماتی که بین زن و شوهر رد و بدل می شود، گسترش یک بازی خاص در یک جامعه بخصوص در حوزه مطالعات جامعه شناسی و انسان شناسی است. تحلیل بازی به عنوان بخشی از رواندرمانی اجتماعی تنها به وقوع بازی‌ها علاقه‌مند است و به تعداد دفعات وقوع آنها کاری ندارد و چه تمایز کامل نیست، ولی فرق کلی را می‌توان به مثابه فرق بین بهداشت عمومی و طب داخلی دانست. اولی علاقه‌مند به جلوگیری از شیوع مالاریا است، در حالی که دومی به مطالعه علل پیدایشان می‌پردازد، چه در جنگل‌های آمازون و چه در مانهاتن نیویورک. در حال حاضر طرح ارائه شده زیر وسیله مفیدی برای تحلیل نظری بازی‌ها تشخیص داده شده است. بلاشک هرچه اطلاعات ما بیشتر شود این طرح تکمیل تر خواهد شد، به طوری که نمونه‌های بیشتری از یک بازی می‌توان کشف و جمع آوری کرد. اولین شرط لازم آن است که تشخیص داد آیا یک رشته مانورهای بخصوص اساس کار یک بازی را تشکیل می‌دهند یا نه، و وجوه مشخص هر مجموعه باید از دیگران متمایز باشند. بعضی از جنبه ها اهمیت اساسی دارند. سپس این مجموعه ها تا جایی که دانش فعلی اجازه می دهد تحت عنوان هایی که دارای مفهوم و ارزش و مطالعاتی هستند طبقه بندی می شوند و تحلیل از دیدگاه یک طرف که در اینجا خانم وایت است انجام می گیرد. تز این توصیف عمومی بازی است که شامل تسلسل رویدادها در سطح اجتماعی و اطلاعاتی درباره پیشینه روانی و تکامل تدریجی و اهمیت آن در سطح روانشناسی می باشد. در مورد بازی اگه واسه خاطر تو نبود از نوع بازی‌های ازدواج، جزئیاتی که در چند صفحه گذشته داده شده از کفایت می کند. انتیتز این فرضیه که تسلسل چند رویداد اساسی یک بازی را تشکیل می دهد اصل مسلمی نیست، مگر اینکه وجود آن ثابت و تأیید شود. این اثبات و اعتبار به وسیله امتناع از بازی یا از طریق حذف برد صورت می گیرد. به عبارت دیگر طرف مقابل از بازی خودداری می کند. آنگاه طرف طبعاً تلاش‌های شدیدتری برای ادامه بازی از خود نشان می دهد. در صورت خودداری سرسختانه از بازی طرف دچار نومیدی می شود که از بعضی جهات شبیه افسردگی است، ولی در واقع با هم متفاوتند. حالت نومیدی از افسردگی شدیدتر و با محرومیت و بخت همراه است. مثلا ممکن است با حمله گریه های گیج کننده بروز کند. در پی درمان بالینی موفقیت آمیز این حالت ممکن است به زودی به خنده و شوخی تبدیل گردد که به معنای تحقق بالغ است. باز هم خراب کردم. بنابراین نومیدی به بالغ مربوط می شود، در صورتی که افسردگی تحت کنترل کودک است. امیدواری و شوق یا ابراز علاقه به زندگی که فرد را احاطه کرده است نقطه مقابل افسردگی است. خنده نقطه مقابل ناامیدی است. بنابراین خاصیت لذت بخش درمان به وسیله تحلیل بازی ها واقعیت پیدا می کند. اندیتز یا عکس قضیه، اگه واسطه خاطره تو نبود، رهایی یافتن از آن است. تا وقتی شوهر منع کننده است، بازی می تواند ادامه داشته باشد. اگر به جای جرأت نمی کنی بگوید برو بکن، ترس ها ظاهر می شوند و زن دیگر نمی تواند مانند مورد خانم وایت مدام به شوهرش بپرد. برای درک هرچه بهتر یک بازی باید آنتیتز را شناخت و تأثیر آن را در عمل نشان داد. هدف به سادگی مقصود کلی بازی را بیان می کند. هدف بازی اگه واسه خاطر تو نبود ممکن است صورت به خود اطمینان دادن. موضوع این نیست که من می ترسم او نمی گذارد یا حالت دفاعی داشته باشد. موضوع این نیست که من سعی نمی کنم، او مرا عقب می کشد. عمل اطمینان دادن به خود توضیحش آسان‌تر می‌نماید و بیشتر منطبق با نیازهای احساس امنیت در زن است. بنابراین هدف از بازی اگه واسه خاطر تو نبود را می‌توان اکثراً مطمئن ساختن خود تلقی کرد. نقش‌ها چنانچه پیش از این اشاره شد، حالات من یعنی والد، بالغ و کودک نقش نیستند بلکه پدیده‌های شخصیتند. بنابراین باید موضوع حالت من و نقش های یک بازی را مطلقاً از هم متمایز سازیم. بازی ها را می توان بنابر نقش هایشان دو نفره و سه نفره یا چند نفره و امثال هم توصیف کرد. حالت من هر بازیگر گاهی با نقش وی در بازی یکسان است و گاهی نیست. اگر واسه خاطر تو نبود، یک بازی دو نفره و منحصر به دو نقش است. یک زن محدود شده و یک شوهر سلطه‌گر. زن ممکن است نقشش را به صورت بالغ دور اندیش بازی کند، بهتر از هر چی میگوید بکنم، یا به صورت یک کودک زود رنج و بد خلق. اصلا نمیخواهم، اصلا نمیکنم. شوهر سلطه‌گر هم ممکن است خود را در سطح بالغ نگه دارد، بهتر است هر چی میگویم بکنی، یا ممکن است زیرکانه در نقش والد خیرخواه ظاهر شود. به صلاح توست هر کاری که من میگویم بکنی. پویایی شناسی طرق مختلفی برای بیان پویایی شناسی روانی هر بازی وجود دارد. به هر حال مفهوم ساده پویایی شناسی روانی را می توان در بیانی جامع و قابل فهم و مفید از موقعیت خلاصه کرد. با این تعریف بازی اگه واسه خاطر تو نبود بهترین توصیف از منشأ ترسای بی جهت خانم وایت است. مثال ها چون سرمنشأ هر بازی دوران طفولیت یا اشکال اولیه دوران کودکی آن برای مطالعه سودمند است. شناسایی چنین طرح‌هایی برای تعریف کلاسیک هر بازی ارزش فراوان دارد. واقعیت این است که بازی اگر واسه خاطر تو نبود، همانقدر که به وسیله بزرگ سالان بازی می شود، به وسیله بچه ها نیز بازی می شود، با این تفاوت که در شکل کودکانه آن والدین سخت گیر جای شوهر سلطه‌گر را می گیرند. نمونه عالی تبادلی تحلیل تبادل یک موقعیت نمونه به نحوی ارائه می شود که سطوح اجتماعی و روانی یک تبادل نخفته تشریح می گردد. بازی اگر واسه خاطر تو نبود در نمایشی ترین شکل خود در سطح اجتماعی به صورت والد کودک بروز می کند. آقای وایت خونه بمون و به کارهای خونه برس. خانم وایت اگر واسه خاطر تو نبود من می تونستم برم بیرون و کارهایی رو که دوست دارم بکنم. در سطح روانی یا قرارداد نخفته ازدواج این ارتباط به شکل کودک کودک و کاملا متفاوت است. آقای وایت وقتی من میام خونه تو همیشه باید خونه باشی، من از تنهایی وحشت دارم. خانم وایت اگر تو کمکم کنی که وضعیت‌های ترسناک پیش نیاد من خونه میمونم. حرکات یک بازی کم و بیش برابر است با نوازش‌های یک ممسک. مثل هر بازی بازیگران بازی‌های روانی نیز با تمرین‌های بیشتر مهارتشان بیشتر می‌شود و هر حرکتشان مقاصد بیشتری را ابراز می‌دارد. دوستی‌های خوب و زیبا معمولاً بر این اساس است که بازیگران رفتارشان را با چنان مسرت و کامبخشی موافق دیگری می‌سازند که با کمترین کوشش عالی‌ترین نتیجه از بازی به دست می‌آید. با حذف بعضی از حرکات واسطه‌ای و محتاطانه یا اجباری می‌توان به نهایت درجه از ظرافت در دوستی رسید. انرژی و وقتی را که صرف این گونه مانورهای تدافعی می شود می توان متقابلا در جهت بهبود و تجلی بخشیدن روابط به کار برد، تا هم برای طرفین بازی و هم برای نظاره کنندگان مایه خوشحالی بیشتری شود. یک شاگرد خوب به زودی متوجه حداقل حرکات اساسی مورد نیاز بازی می شود. بازیگران به تناسب احتیاجات و استعدادها و مقاصدشان موجب شاخ و برگ افزایش این حرکات اساسی می شوند. چارچوب اصلی اگر واسه خاطرتون نبود چنین است: 1. دستور اطاعت، خونه ببون، چشم. 2. دستور اعتراض، خونه بمون. اگه واسه خاطرتون نبود، امتیازها. امتیازهای کلی هر بازی اعمال تثبیت کننده یا نیروی ساکن آن است. نیروی ثابت زیستی انسان به وسیله نوازش غنی می شود و ثبات روانی در اثر تأیید وضعیت روحی تجدید قوا می یابد. همانطور که قبلا اشاره شد، نوازش به شکل‌های گوناگون صورت می گیرد، به طوری که امتیازهای زیستی یک بازی را می توان شرایط لمسی و تماسی دانست. بدین ترتیب نقش شوهر در اگر واسه خاطرتون نبود یادآور یک تو دهنی با پشت دست است که با سیلی کف دست که یک تحقیر آشکار است فرق دارد. و پاسخ زن هم به یک لگد لجوجانه به ساق پا بی شباهت نیست. بنابراین نفع زیستی حاصل از بازی اگر واسه خاطرتون نبود از مبادلات لجوجانه طرفین به دست می آید که طریقه است اسفناک اما به هر حال مؤثر برای حفظ سلامت بافتای عصبی. تأیید وضعیت روحی زن که تمام مردها مستبدن امتیاز وجودی است. این وضعیت واکنشی است در مقابل احتیاج برای تسلیم شدن و جزئی است از ترس‌های بی‌جهت درونی که نمایانگر ساخت زمینه نهفته در تمام بازی هاست. به عبارت روشن‌تر، اگر من تنها به میان مردم بروم ممکن است اقوای این ترس‌ها مرا مجبور به تسلیم کند. در خانه تسلیم نمی شوم، او به من فشار می آورد و این دلیل آن است که تمام مردها مستبد و ظالمند. لذا این بازی عموماً به وسیله زنهایی که از احساسهای غیر واقعی رنج می برند انجام می شود و نماینگر عدم توانایی آنها در تسلط بالغشان در موقعیتهای آکنده از اقوا است. توضیح جزئیات این مکانیزم مربوط به روانکاوی است و به تحلیل بازیهای ارتباطی ندارد. در تحلیل بازی‌ها تنها نتیجه نهایی حائز اهمیت است. امتیاز روانی درونی بازی اثر مستقیم آن بر لیبیدو است. توضیح پاورقی: لیبیدو در روانکاوی انرژی غرایز زندگی یا نیروی محرکی تمام اعمال انسانی است. مترجم ادامه متن: در مورد اگر واسه خاطرتون نبود، پذیرفتن نظر و مقام شوهر زن را از تجربه ترسای عصبی مسئول نگاه می دارد. در این حال نیازهای مازوخیستی او را نیز اگر وجود داشته باشد برآورده می سازد. نه به صورت پذیرش مازوخیسمی که جنبه انکار نفس دارد، بلکه به مفهوم کلاسیک هیجان جنسی از راه محرومیت و تحقیر و رنج، یعنی محروم شدن و تحت سلطه شوهر قرار گرفتن او را به هیجان می آورد. توضیح پاورقی: مازوخیسم یا آزارپذیری، طلب و کسب لذائذ جنسی از طریق در سلطه بودن یا مورد بدرفتاری قرار گرفتن یا مجروح شدن توسط معشوق. این واژه از نام نویسنده اتریشی لئونارد فون زاخر مازوخ 1836-95 گرفته شده است که در نوشته هایش اعمال فوق مکررن به وقوع می پیوست. نقطه مقابل مازوخیسم سادیسم یا آزارگری است که لذایذ جنسی را از راه سلطه داشتن و بدرفتاری کردن و آزار دادن و مجروح نمودن دیگران کسب می کند. این واژه از نام نویسنده فرانسوی کونت دوناسین دوسات 1740-1814 گرفته شده است. مترجم ادامه متن: امتیاز روانی برونی آن پرهیز از موقعیت ترس‌آور به وسیله توسل به بازی است که به خصوص در مورد اگر واسه خاطرتون نبود بارز است که در آن این امتیاز محرک عمده به شمار می آید. با تسلیم به دستورهای شوهر سلطه‌گر، زن از موقعیتی که همیشه از آن می ترسد خود را برحذر می دارد. امتیاز اجتماعی درونی به وسیله نام بازی و در جریان آن در محدوده خصوصی فرد مشخص می شود. زن با تسلیم خود این حق رو پیدا می کند که بگوید اگر واسه خاطرتون نبود من حالا اله و بله. این بازی به زن فرصت می دهد ساخت زمانی را که باید با شوهرش بگذراند تکمیل کند و این به خصوص در مورد خانم وایت خیلی قوی است، چون آنها چه قبل از آمدن بچه ها و چه بعد از آنکه بچه ها از آب و گل در آمدن علاقه مشترک زیادی نداشتند. در آن دوران بازی به ندرت و با حدت خیلی کمتری اجرا می شد، زیرا بچه ها با کارهای خودشان ساخت زمان را برای پدر و مادرشان تکمیل می کردند و ضمناً مواد تازهی برای انواع مختلف بازی دلخواه مادرشان فراهم می کردند. از نوع زن پرمشغله خانه‌دار. ولی این واقعیت که زنهای جوان در حقیقت خیلی کار و سرگرمی دارند تحلیل این بازی را تغییر نمی دهد. در اینجا هدف از تحلیل بازی یافتن پاسخی است خالی از تعصب به این سوال که وقتی یک زن جوان مشغله های زیادی دارد چگونه می تواند از این مشغله ها فایده ای ببرد؟ امتیاز اجتماعی برونی بازی از استفاده آن در برخورد های اجتماعی خارج از محدوده خصوصی فرد معین می شود. در مورد اگر واسه خاطر تو نبود که حرف زن درباره شوهرش است، این بازی می تواند به شکل وقت گذرانی با دوستان وقتی همه به صرف قهوه نشستند تحت عنوان اگه واسه خاطر اون نبود اجرا شود. در اینجا نیز تأثیر بازی‌ها در انتخاب دوستان و مصاحبان اجتماعی نشان داده شده است. از همسایه جدیدی که به صرف قهوه دعوت شده به طور ضمنی خواسته می شود که در وقت گذرانی اگه واسه خاطر اون نبود شرکت کند. اگر بازی کند مراد برآورده شده است و به زودی او هم در صورتی که هماهنگی های لازم را داشته باشد مانند یکی از یاران قدیمی می شود. اما اگر بازی نکرد و خواست برای شوهرش دلسوزی نشان دهد از دور خارج می شود. به همین ترتیب اگر در مهمانی ها همرنگ جماعت نشود در این محافل هم دوام نمی آورد و اسمش از سیاهی مهمان ها خط می خورد. این خلاصه تجزیه و تحلیل ویژگی های بازی اگه واسه خاطر تو نبود را کامل می کند. برای توضیح بیشتر در مورد جریان عملکرد بازی ها پیشنهاد می شود که خواننده به تحلیل بازی چرا فلان کار را نمی کنی؟ آره اما که از رایج‌ترین بازی‌های اجتماعی در سطح مهمانی‌ها و جلسات کمیته‌ها و گروه‌های روانکاوی است رجوع کند. جیم، پیدایش بازی‌ها. از دیدگاه جامعه کنونی پرورش طفل یعنی مراحل آموزش بر این مبنا است که بچه باید چه بازی‌هایی را یاد بگیرد و چگونه بازی کند. رویه‌ها و مناسک و وقت گذرانی‌های مناسب با وضعیت و موقعیت اجتماعی طفل در حال رشد نیست به او آموخته می شوند، اما اینها از اهمیت کمتری برخوردار هستند. در شرایط مساوی دانش و مهارت طفل در انجام رویه ها و مناسک و وقت گذرانی ها تعیین کننده فرصت هایی است که در زندگی به وی عرضه خواهد شد. اما بازی های طفل معیار استفاده او از آن فرصت هاست. بازی های مورد علاقه طفل همانند پیش نویسی برای زندگی و یا نقشه ناخودآگاه زندگی وی و نهایتاً تعیین کننده خطوط سرنوشت او موفقیتش در ازدواج، در شغل و شرایط محیط بر مرگش خواهد بود. پدران و مادران در این حال که وقت زیادی را صرف پرورش بچه‌های خود در مورد تعلیم رویه‌ها و مناسک و وقت گذرانی‌های مناسب با شرایط زندگی آنها می‌کنند و با انتخاب مدرسه و دانشگاه و عبادتگاه‌های مناسب چنین تعلیماتی را در آنها تحکیم می‌بخشند، موضوع بازی‌ها را نادیده می‌گیرند. حال آنکه در واقع بازی‌ها ساخت اصلی و تهیج کننده پویایی شناسی خانواده‌ها هستند، بچه‌ها حتی از ماه‌های اول زندگی با بازی‌ها روبرو هستند و آنها را تجربه می‌کنند. سوال‌های مربوط به این زمینه هزاران سال است که اغلب به طور گذرا و به هیچ روش معینی مطرح و مورد بحث قرار گرفتند. در سال‌های اخیر بحث‌های محدودی در کتب رشته ارتوساکیاتری صورت گرفته است، اما بدون توجه اصولی به مفهوم بازی ها امکان مطالعه بنیادی در این رشته وجود ندارد و فرضیه های پویایی شناسی روانی درونی اشخاص تا کنون در حل مسائل ارتباطی انسان ها موفقیت رضایت بخشی نداشتند. موقعیت های از تبادل وجود دارند که مستلزم فرضیه های پویایی شناسی اجتماعی هستند و تنها با توجه به انگیزه های شخصی قابل حل نیستند. توصیه پاورقی ارتوسایکیاتری یا روانپزشکی اصلاحی، علم و درمان مربوط به اختلالات در رفتار و شخصیت. مترجم ادامه متن. از آنجا که امروز تعداد روانپزشکان و روانشناسانی که در رشته تحلیل بازی ها نیز تخصص دیده باشند زیاد نیست، مرمر این تحقیقات و تجربیات در پیدایش بازی ها اندک است. خوشبختانه ماجرای زیر در حضور یک متخصص مجرب تحلیل تبادل به وقوع پیوست. تانجی 7 ساله هنگام صرف شام دچار دلدرد شد و خواهش کرد که به وی اجازه دهند از سر سفره کنار برود. پدر و مادرش به او پیشنهاد کردند برود کمی دراز بکشد. در این وقت مایک برادر 3 ساله نیز گفت من هم دلم درد می کند، با این انتظار که به اون نیز همون اجازه داده شود. پدرش به اون نگاهی انداخت و گفت تو که نمی خواهی بازی در بیاوری؟ مایک زد زیر خنده و گفت نه. اگر اعضای خانواده آدم های شکموی بودن، مایک هم فوراً به رخت خوابش فرستاده می شد. و اگر مایک و پدر و مادرش این کار را چند بار تکرار می کردن، می شد فرض کرد که این بازی بخشی از شخصیت مایک خواهد شد، همانطور که اغلب با همکاری والدین چنین می شود. بعد از آن مایک هر وقت به خاطر امتیازی که به رقیبش داده می شد حسادت می کرد، خودش را به مریضی می زد تا اونیز چنین امتیازی کسب کند. بنابراین ترکیب تبادل نخفتی اون چنین می شد: سطح اجتماعی، من حالم خوب نیست، به اضافه سطح روانی، باید به من هم امتیاز بدهید. اما مایک از این تند روی مال خولیایی نجات پیدا کرد. شاید در آینده او سرنوشت بدتری پیدا کند، اما به این موضوع مربوط نمی شود. موضوع اینجاست که در مرحله شکل‌گیری و رشد، بازی با یک سوال پدر و جواب صادقانه پسر در جا در هم شکسته شد و پسر اعتراف کرد که این یک بازی است. این به روشنی نشان می‌دهد که بازی‌ها به وسیله کودکان به طور عمدی آغاز می‌شوند. پس از آنکه هر بازی طرح ثابتی از انگیزه و پاسخ پیدا کرد، سرمنشأ آن در اثر مرور زمان و طبیعت آن در غبارهای زندگی اجتماعی گم می‌شود. اما این هر دو را می‌توان طی مراحلی به عرصه آگاهی آورد، سرمنشأ آن را به وسیله نوعی تحلیل درمانی و جنبه‌های برونی آن را به وسیله آنتی‌تز. تجربیات کلینیکی مکرر در این زمینه‌ها نشان داده است که بازی‌ها دارای ماهیت تقلیدی هستند، بدین معنا که از ابتدا به وسیله جنبه بالغ روانی جدید شخصیت طفل انتخاب می‌شوند. اگر جنبه حالت من کودک در شخصیت بازیگر بزرگسال تجدید حیات پیدا کند، استعداد روانی این بخش، یعنی جنبه بالغ حالت من کودک، به قدری نوازش دهنده است و توانایی او از لحاظ در کنترل گرفتن مردم و استفاده از آنها به قدری زیاد است که او را به زبان عامیانه پروفسور در روانپزشکی میگویند. بنابراین در روان درمانی گروهی که توجه روی تحلیل بازی‌ها متمرکز است، یکی از ترفندهای پیشرفته برای یافتن این پروفسور کوچک در شخصیت هر یک از بیماران این است: هر بیمار ماجراهای خود را در براه انداختن بازی‌ها در سنین 2 تا 8 سالگی برای گروهی که شیفته او می‌شود تعریف می‌کند و در اغلب مواقع چنانچه این بازی‌ها فاجعه آمیز نباشد، باعث خنده‌های شادی بخش گروه می‌شود و خود بیمار نیز به آن می‌پیوندد. یک بار که بیمار قادر به انجام این کار شد، بلاشک در صدد یافتن راهی برای نجات خود از چنگ این رفتار نامناسب برمی‌آید و هر چه زودتر از شرش خلاص شود بهتر خواهد بود. آنچه ذکر شد دلایلی است که چرا در تشریح رسمی یک بازی کوشش‌های برای ارائه مثال‌های دوران طفولیت یا حتی نوزادی آن بازی لازم است. دال کارکرد بازی‌ها. از آنجا که امکان وجود پیوندهای صمیمانه بین مردم در زندگی روزمره بسیار کم و حتی گاهی اوقات این صمیمیت و یگانگی به خصوص نوع شدیدش از لحاظ روانی برای برخی از افراد غیر ممکن است، بخشی اعظم از اوقات زندگی جدی اجتماعی اشخاص به اجرای بازی ها می گذرد. بنابراین بازی ها هم لازمند هم دلخواه و تنها مسئله موجود آن است که آیا این بازی ها برای شخص نتیجه مطلوبی نیز دارند یا نه. در این راه گذر باید به خاطر آورد که اساسی ترین وجه بازی ها نقطه اوج یا برد آنهاست. کارکرد اصلی حرکات اولیه بازی ها آماده کردن موقعیت برای برد است. اما از طرف دیگر بازی ها طوری تحریزی شده اند که در هر یک از مراحل نیز بردی جنبی به دست می دهند. از این رو در بازی شل میل، یعنی بی ارزه دست و پا چلفتی که کسافتکاری می کند بعد معذرت می خواهد، برد و هدف بازی به دست آوردن بخشودگی و جلب توجه است که به وسیله عذرخواهی او بر دیگران تقریبا تحمیل می شود. ریختن نوشیدنی یا سوزاندن تصادفی پارچه مبل با سیگار فقط گام هایی در این جهتن، اما هر یک از این لغزش ها به نوبه خود لذتی به شل میل می رسانند. لذت منبعث از ریختن نوشیدنی فی نفس وجود یک بازی را تأیید نمی کند. عذرخواهی محرک مهمی است که به عاقبت مطلوب می رسد. در غیر این صورت اگر عذرخواهی نشود، ریختن نوشیدنی یک رویه خرابکارانه و شاید هم فقط یک غفلت لذت بخش به حساب آید. بازی الکلی هم شباهت فوق‌العاده‌ای به همین بازی دارد. منشأ روانی آن هر چه باشد، البته اگر منشأ روانی داشته باشد، مثلا نیاز به مشروب از لحاظ تحلیل بازی گام های اولیه برای بازی است که فرد برای مردم اطراف خود برمی‌دارد. در جوامعی که مشروب خوردن نهی نشده، این عمل ممکن است لذت‌های ویژه خود را ارائه دهد، اما این اصل بازی نیست. این منطق در نوعی خاص از این بازی به نام الکلی خشک بارزتر است. این بازی شامل همون مراحل است و به همون اوج و عاقبت کار بازی الکلی معمولی می‌رسد، اما از بطری خبری نیست. بعضی از بازی‌ها علاوه بر کارکرد اجتماعیشان در ساخت رضایت بخش زمان برای حفظ سلامت روانی اشخاص نیز نیازی ضروری محسوب می‌شوند. ثبات روانی این اشخاص به قدر موقتی و سست است و وضعیت روانی آنها چنان تشنج آمیز و شکننده حفظ می‌شود که محروم کردن آنها از بازی‌هایشان ممکن است آنها را به ورطه ناامیدی بی‌درمان یا حتی اختلال روانی بکشاند. این اشخاص با هر نوع حرکت به سوی آنتیتز مبارزه سرسختانه خواهند کرد. این پدیده اغلب در مسائل زناشویی ملاحظه می شود که وقتی یکی از طرفین در اثر درمانهای روانی وضعش بهبود پیدا می کند، یعنی بازیهای نابود کننده ازدواجش را رها می کند، در نتیجه وضع روانی طرف مقابل به سرعت رو به ویرانی می رود، چون برای حفظ تعادل او این بازیها اهمیت حیاتی داشت است. بنابراین در تحلیل بازیها لازم است جنبه احتیاط حفظ شود. خوشبختانه یک پیوند انسانی صمیمانه عاری از هر گونه بازی که عالی ترین شکل ارتباط انسانی است یا می تواند باشد، دارای پاداش ها و لذایذ آنچنان عظیم است که حتی شخصیت هایی که تعادل روانیشان ناپایدار است نیز می توانند اگر شخص مناسبی را برای پیوندهای بهتر پیدا کنند با اطمینان و با مسرت بازی هایشان را رها کنند. در مقیاس گسترده تر، بازی ها اجزاء ترکیب دهنده پویا و غیرقابل تفکیک طرح زندگی، پیشنویس خام یا سناریوی زندگی ناآگاهانی هر شخصند و زمان خالی انتظار آدمی را برای موفقیت نهایی پر می کنند. از آنجا که پرده آخر در هر سناریو بسته به آنکه سناریو سازنده باشد یا ویرانگر، می تواند به یک معجزه یا به یک مصیبت بیانجامد. بازی های زندگی هر شخص نیز یا سازنده یا ویرانگرند. به زبان عامیانه، شخصیتی که تمام سناریوی زندگانیش همواره یک حالت شاد در انتظار عید و بابا نوئل را داشته است، بلا شک انسانی مطبوع است و شرکت کردن با او در بازی وای شما چقدر ما هستید آقای فلان خالی از مسرت نیست. در حالی که شخصیتی که سناریوی غم‌انگیز او حرکاتی به سوی خشکی مرگی نهایی است، امکان دارد که مدام به بازی‌های از نوع حالا گیرد آوردن پدر سگ بپردازد. باید توجه داشت که واژه‌های عامیانه در مورد نامگذاری بازی‌ها از قبیل آنچه در فوق آمد جزء لاینفک بحث تحلیل بازی‌هاست و در گروه‌های رواندرمانی تبادلی و در سمینارها به سهولت و آگاهانه به کار می‌رود. اصطلاح خشکی مرگ از دهان زن بیماری بیرون آمد که تعریف می‌کرد خواب دیده است، مشغول کارهایی بوده که می‌خواست قبل از نزول خشکی مرگ بر جسمش آنها را تمام کند. بیمار دیگری در همان گروه موضوعی را که متخصص معالج متوجه نشده بود متذکر شد. در عمل منتظر بابا نوئل بودن و منتظر خشکی مرگ بودن یکیست. نهایتاً از آنجا که زبان عامیانه در نامگذاری و تحلیل بازی‌ها حائز کمال اهمیت است، ما این مطلب را بعداً به تفصیل بحث خواهیم کرد. ه. رده‌بندی بازی‌ها. عوامل متعددی تا کنون در تحلیل بازی‌ها و وقت گذرانی‌ها مورد بحث قرار گرفتن و هر یک از آنها را می توانیم در ردبندی اصولی بازی ها و وقت گذرانی ها بکار بریم. برخی از مخصوص ترین ردبندی ها بر اساس عوامل زیر صورت می گیرند. 1. بر اساس تعداد بازیگران، بازی های دو نفره، زن سرد مزاج، بازی های سه نفره، یالا تو و اون با هم دعوا کنین، بازی های پنج نفره، الکلی و بازی های چند نفره، چرا فلان کار را نمی کنی؟ آره اما... 2. چیزهای رایج، کلمات، روانپزشکی، پول، بدهکاری، اجزاء بدن، درد جراحی. 3. انواع بالینی، هیستری، تجاوز، وسواسی اجباری، شالمین، پارانوئید، چرا باید هرچی بلا هست، واخورده و افسرده، باز هم خراب کردم. 4. نقاط بدن، دهانی، الکلی، مقعدی، شالمین، احلیلی، یالا تو اون با هم دعوا کنین. توضیح پاورقی بقیده فروید، این سه اصل لذتجویی به شخصیت اولیه طفل مرتبط می شوند. در توصیف مراحل لذتجویی یا لیبیدو، فروید سه بخش متفاوت را در مقام خود دوستی ذکر می کند. نخست دهان و لب و دندان کانون احساس لذت است. در این مرحله کودک با مکیدن در وجه مهر آلود و یه توف کردن و گاز زدن در وجه مخرب احساس خود را نمایان می سازد. پس از مدتی احساس لذت به ناحیه دیگری انتقال می یابد. این بار نشیمن و اعضای دستگاه دفع کانون شهوت می شود. کودک به هنگام اخراج مطبوع و پیشاب از تحریکاتی که در خود احساس می کند لذت می برد. در آخرین مرحله خود دوستی اصل لذت در اعضای خارجی خاص جنسی گرد می آید. سوائق متعدد که تاکنون آری از وحدت و هماهنگی بودند مجتمع و متمرکز می شوند و در خدمت سائقه خاصی جنسی به کار می روند. الف ه آریانپور فرودیس تهران 1357 کتاب های جی بی صفحه 102-104 مترجم ادامه مد. 5 پویایی شناسی روانی ضد ترس. اگه واسه خاطرتون نبود، برون فکن انجمن خانه و مدرسه، درون فکن روان پزشکی.